فقه و استاد شب زنده‌دار 13/11/1393.
خب من هستم. من در سلام.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در استدلال به موثقه عمار بود که و یغسل و کل ما اصابه و ذالک الماء، بر این که بواطن غیر محضه انسان یتنجس به نجاسات، چه نجس ها و چه متنجس ها. بنابراین که خب این کل دلالته بر عموم میکنه و از اون طرف هم القاء خصوصیت از مورد میشه که درست است این متنجس را متعرض است نه نجس را، چون ذالک الماء اون ما امر متنجسه. اما گفتیم وقتی متنجس منجس شد بالاولویه میفهمیم که نجس هم منجسه و از فاره متنجسه و از آب متنجس هم القاء خصوصیت میشه، بنابراین به سایر اعیان نجسه و سایر متنجسات به اعیان نجسه هم تعدی میشه و باز از نجاسات خارجیه به نجاسات داخلیه و متکونه در خود اون بواطن غیر محض تعدی میشه، با همه این تعدیات که اگر تعدی نباشه با همه این تعدیات این مدعا ثابت می شود به واسطه این روایت که بله یتنجس. عرض شد که در مقابل این استدلال وجوی از مناقشات، مناقشه اول این بود که این اطلاق محقق نمی شود لما ذکر نام احتمال یک ارتکاز عام در اون ازمنه، که این ارتکاز هم شاهد داره، بنابراین یه امر نیشبولیه، صرف یک احتمال عقلی نیست. اشکال دوم اشکال بود که غیر واحدی از محققین فرمودن و اون است ما روایاتی در مقام داریم که از اون روایات استفاده می شود که این باطن غیر محضل احتیاج به غسل نداره، بنابراین چه اونجایی که متنجس بخواد بگید شده به نجاست داخلیه، نجاست داخلیه، چه اونجایی که به نجاست خارجیه باشه، هیچ در هیچ کدام از این دو مورد نیاز به غسل نیست. بنابراین این موثقه عمار که فرمود یغسل و کل ما اصابه و ذالک الماء تخصیص می خورد به این بواطن غیر محضه، این خارج میشه از تحت این کل، چه اونجایی که به نجاسات داخلی یه متنجس شده باشه، چه اونجایی که به نجاسات خارجی یه متنجس شده. وقتی تخصیص خورد و در مراد جدی مولا و گوینده این کلام سلام الله علیه نبود، این بواطن غیر محضه قهرن، ما دیگه دلیلی بر نجاست از ناحیه این روایت نداریم، چون ما تنجس متنجسات رو از امر به غسل فهمیدیم، چون فهمود بشور فهمیدیم تنجس پیدا کرده، حالا که این دلالت نمی کنه که بشور، پس بنابراین دلیلی بر تنجس نداریم. دلیلی که بر تنجس نداشتیم شک می کنیم به نحو شبهه حکمیه که آیا اینا این محال به واسطه اون خون، به واسطه اون امر آخر نجس شده است یا نشده است، استصحاب بقای طهارتش رو میکنیم که قبل از این پاک بوده، یا اینکه اگر استصحاب هم بگید در شبهات حکمی از جاری نمیشود، به قاعده طهارت تمسک میکنیم بگیم پاکه. این اگر استدلالای دیگه رو حالا نیاریم، علاوه بر این که ممکنه بگیم دلیل بر پاکیت داریم به اصل احتیاج نداریم، لسیرت القطعیت الشرعیت المتشرعیه، بر این که با جای خون وقتی خون پاک شد در دهان معامله طهارت میکنن، از ملاقیاتش اجتناب نمیکنن و امثال اینا. چی؟ خیلی خوب، اگر متنجس غیر منجس میدانستن نه البته، اما خب اگر این اشکال رو بکنید و اون قاعده رو قبول نکنید که کل متنجس منجسان، بس باید مراجعه. خب بنابراین ما علینا این است که حالا بیایم این روایات رو بخونیم، ببینیم که روایاتی داریم که این بزرگان صاحب وسائل مرحوم محقق خویی، مرحوم محقق تبریزی ادعا فرمودن که اینا دلالت میکنه بر عدم غسل و عدم احتیاج به غسل در این موارد. آیا همچه روایاتی داریم یا نداریم؟ اما اون روایاتی که دلالت میکنه نسبت به نجاست باطنیه، ان نجاسات المتکونت فی الباطن، نسبت به اونا در همین باب 24 روایت هفتم، روایت پنجم، و عن احمد ابن ادریس عن محمد ابن احمد عن احمد ابن الحسن ابن علی عن عمرو ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار الساباتی، تمام کسانی که در سند هستن ثقاتن ولو ادهشون فتحی هستن، بنابراین موثقه میشه روایت شریفه و در کافی شریف هم این روایت آمده و صاحب وسائل از کافی نقل میکنن، بنابراین حجیتش دوبله هست، هم به خاطر افرادی که در سند هستن اینا ثقاتن، هم به واسطه این که کلینی شهادت میده که این مطلب از امام صادر شده، از این جهت هم عرض کردیم که حجت. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل یسیل من انفه دم، از بینی او خون جریان پیدا میکنه، هل علیه ان یغسل باطنه یعنی الجوف، یعنی جوف الان، آیا بر عهده اون رجل هست که باطن انف رو هم بشوره؟ خودش معنا کرده یعنی جوف الان، اونجا هم باید بره بشوره. قال انما علیه ان یغسل ما ظهر منه، حضرت سلام الله علیه حسب این نقل فرمودن همانا بروست شستن مقداری که ظاهر است از انف، اون مقدار ظاهر رو باید بشوره. انما هم به قول محقق خویی گفتیم دال بر حصر میکنه که حال محل اختلافه، اگر بگیم انما یعنی فقط، فقط باید اینجا رو بشوره. حالا اینجا اگه انما نگیم دلالت بر حس میکنه، از تفصیل قاطع اون لشرکه، اون الان داره سوال میکنه کجا رو باید بشوره. حضرت اینجا بفهمان ظاهر مفهوم داره اینجا، یعنی باطنش نمیخواد. حالا چه بگیم انما دلالت بر حس میکنه؟ چه اینکه این کلام در جواب همچین سوالی است. مثل اینکه من از مثلا از امام سوال کنم آقا این دو نفر هر دو رو باید اکرام بکنم، بفرمایید زید را اکرام بکن، یکیشونو خب معلومه که نه امر نه دیگه. اینجا هم داره میپرسه که آقا کجا رو باید بشورم، هم ظاهر هم باطن؟ امام فرمود ظاهر رو باید بشور. پس بنابراین چه انما دلالت بر حسب بکنن کما ذهب فرض، چه اشکال در دلالت انما بر حسب داشته باشیم کما ذهب علی الامام قدس سر رو علایانه، این مقام مقامی است که ازش حسب فهمیده میشه، یعنی فقط ظاهر رو. اینجا نمیاد. بله اگه در همون مثال اگه سوال کردم آقا زید رو اکرام بکنم، فبود بله نفی معادا نمی کنه. اما اگه من سوالم این بود اسم هر دو رو بردم گفتم آقا زید و ام هر دو رو اکرام بکنه باید بکنم یا یکیشون رو، فبود زید رو اکرام کن، اون معنی یعنی اون نه، اون لزومی نداره. این باطن محض نیست، باطن غیر محض است دیگه، چون بینی بالا بالاهاش که به پیشانی میخوره و اون بالاها بله، ولی این جاهاش غریبه به ظاهره دلالت میکنه دیگه. پس این روایت دلالت میکنه که این باطن نزدیک ظاهر که بهش میگیم غیر محض رو میگیره. حالا شما بگو علاوه بر اون دلالت میکنه که بالا تراش هم لازم نیست. پس این مد فعلا مدعای ما رو اثبات میکنه. خب محقق خویی قدس سره، محقق تبریزی، محقق حائری قدس الله و اسرارهم به این روایت استدلال کردم برای اینکه بله این دلالت میکنه برای اینکه لازم نیست میگه نباید بشوره. خب این میگه نمیخواد بشوره دیگه، پس این مورد رو چیکار میکنه؟ خارج میکنه از تحت روایت موثقه عمار. وقتی خارج کرد پس اون موثقه عمار دلالت بر تنجس نمیکنه. و ان شئت قلت و اضفت به اون بیان این بیان را که اگر گفتیم اینجا مفهوم داره اما به انما اما به اون تقریر آخر، میگه داخل رو نمیخواد بشوری، همونجور که امر به قصد دلالت بر تنجس میکنه یمکنه انیقال که این که نمیخواد بشوری نفی لزوم قصد هم دلالت بر چی میکنه؟ طهارت میکنه، نمیخواد بشوری. یه کسی الان از شما میپرسه آقا مثلا من عرق کردم خورده به لباسم، لازمه لباسم بشم؟ نه نمیخواد بشوری. این نمیخواد بشوری ازش چی میفهمه؟ میفهمه که نجس نشود. اگر گفت آقا بولی شد بشور، از این بشور میفهمه به دلالت التزام که یعنی نجس شد. همونطور که امر به غسل یدل علی التنجس، نفیش نفی لزوم غسل هم یدل علی عدم التنجس و طهارت. پس بنابراین به دو بیان میشه به این روایت تمسک کرد و گفت. اگر اونجوری بگیم اولی رو بگیم، پس بنابراین روایت موثقه عمار تخصیص میخوره دیگه، غسلی نداریم که ازش بخوایم تنجس رو استفاده کنیم. اگر اینجوری بگیم، بگیم مثلا خودش داره دلالت میکنه این داخل پاکه، و وقتی داخل پاک شد تخصیص میزند، اون میگه همه اینجا ها نجسه، این میگه الا اینجا که نجس نیست.
خودش
هم
از
بین رفت
روش
حد این استدلال بزرگان. حالا اینجا همین شبهاتی که این آقایون میفرمایند اینجا در ذهن عقیر هم خلجان کرده و اون اینه که استدلال به این روایت محل تأمل هست. چرا؟ چون انما علیه ان یغسل ما ظهرمه، علا دلالت بر تکلیف میکنه، یعنی بر عهده اوست. این بر عهده اوست کجاست که بر عهده تطهیر از نجاسات من حیث هو و هو که بر عهده کسی نیست، یعنی کسی لباسش نجس میشه برای لازم نیم بشه خب میگوش نماز نمون با یه لباس دیگه نماز نمون. تطهیر متنجسات غیر از مساجد و جایی که شعار برمونده نجاست باید تطهیر بکنی خب واجب نیسته. بنابراین چون فرماد علیه باید یه جایی باشه که یا وجوب تکلیفیه نفسی داشته باشه یا وجوب مقدمی داشته باشه یا وجوب وضعی داشته باشه، یعنی شرط یه چیزی باشه، این میشه علیه. حالا هل علیه ان یغسل، که خود سائل گفته و بعدم امام میفرماد علیه، این بر عهده اوست یعنی چی؟ یعنی برای نماز خوندنش بر عهده اوست از باب مقدمه؟ امام میفرماد نه، بر عهده اون نیست، ظاهر رو باید بشوره برای نمازش، برای وضو گرفتن، برای این، اگر برای شرط وضو. بنابراین اینجا به دقت کنین سه احتمال وجود داره، یکی این که علیه یعنی علیه نفسی، واجب و نفسی یعنی که نفس صلات کسوم کلحج بگیم اینم یکی از واجبات الهیه. دو این که واجب است علیه از باب مقدمه، حالا مقدمه رو یا بگی وجوب شرعی داره یا بگی وجوب عقلی داره، یا از باب اشتراط که قابل این اشتراط رو حالا ما جدا میکنیم از مقدمه، کسی ممکنه داخل در مقدمه هم بکنه، از باب اینکه میخواد وضو بگیریم، میخواد غسل بکنیم، مکان وضو باید پاک باشه، مکان غسل باید پاک باشه، یا نه باب قلیل میخوای برای این که آب قلیله که باش وضو میخوان بگیرن میخوان غسل بکنن باید آب پاک باشه و پاک بودن اون آب نمیشه الا به این که این ظاهری که باید بشوری خونین نباشه، نجس نباشه که منجسه. این سه احتمال، این علیه که داره میگه، علیه نفسی که معلومه مقصود به ضرورت فقه، پس این علیه هایی که همون دوتا مقصود، علیه برای اینکه میخواد نماز بخونه شرطشه بر اون لازمه بره، یا نه برای مقدمات نماز و اینکه شرط وضو و غسل اینه که جاش پاک باشه، آبی که میخواد با او وضو بگیره یا غسل بکنه باید پاک باشه. آیا برای انجام نماز یا برای انجام مقدمات نماز بر عهده او هست که بره اینا رو بشوره، داخل رو هم بره بشوره یا نه؟ حضرت فبود نه. این دلالت میکنه بس بر این که خون داخل بینی معفو وز در نماز، مشکلی برای نماز، برای وضو، برای غسل، برای اینا ایجاد نمیکنه. اما دلالت نمیکنه برای این که پاکه، دلالت نمی کنه برای اینکه متنجس نشد، خب نجس باشه مهم نیست، او که سوال نکرده این پاکه یا نجس، اون از علیه سوال کرده. حضرت عمر نه بر تو چیزی نیست، اونا لازم نیست.
در روایت انبار هم در سریع افتر هم که همه این جواب های وزیفه در روایت انبار هم همین طور گفته که امام در همه اونا رو بشود.
بله؟ اونجا امام فرمودن همه اینا رو بشور، بعد وضوت هم اعاده کن، بعد نمازایی هم که خوندی اعاده بکن. همون که فرمود همه اینا رو بشور دلیل است بر این که فهم عرفیش، فهم عرفی این که بشور اینه که یعنی نجسه، درات التزام داره. اینجا بگه علیه، اون ارشاده، اون علیه، خودش گفته با گردن من هست، بر عهده من هست، اون امر ارشادی. اینجا علیه داره میگه. خب بله، اگر مقصود این باشه علیه، هل علیه ان یغسل باطنه، یعنی بر عهده او هست که اگر بخواد تطهیر کنه، اگر بخواد از نجاسات خلاصی پیدا کنه، اینجوری معنا کن، نه هل علیه برای نماز خوندن، نه هر علیه برای وضو و غسل گرفتن، نه هر علیه برای اینکه اگه اراده ان یخرج من النجاسه، آیا اگه بخواد از نجاست خارج بشه بر او هست که اینا رو هم بشوره یا نه؟ اینا احتمال بعیدی است، از این چون اینجا دیگه علیه نفسیه، یعنی انسان بر خودش تحمیل کرده، ظاهر اینه که یه علیه است که از طرف شارع یا لابدیه یا از طرف احکام شارع پیش آمده، از جهت اینکه شرط یک چیزیه یا مقدمه یک چیزیه، نه خودم چون تصمیم گرفتم حالا دلم کشیده بیام بیرون، حالا بر اساس این دل کشیده من حالا علیه املا، این خلاف ظاهره. حالا اگر شما این احتمالم بدید، ما میگیم این احتمال در مقابل اون احتمال کنار اون احتمالاته، پس یه اجمال پیدا میکنیم و ما نمیتونیم از این روایت به طور 100% استفاده کنیم و بگیم ظهور داره در این که حضرت بخواهم بفرمان که نه این پاکه و اشکالی نداره. بنابراین اون روایت موثقه عمار داره ارشاد به نجاست میکنه و به تنجس میکنه، این روایت لسانش جوری نیستش که بگه نه این نجاست نداره تا اون رو بخواد تخصیص بزنه یا غسل اونجا رو بگه لازم نیست، اون قصد امرون آخر و مطلبون آخر میشه، این مطلبون آخر میشه. این مطلبی است که به ذهن میاد، حالا آقایونم فرمودن ولو این که بزرگانیم که نام بردن و غیر اینها از این روایت به طور جزم استفاده فرمودن که این میگه باطن پاکه، این روایت میفهمد باطن پاکه. روایت دیگری که در همین باب صاحب وسائل ذکر فرموده، فر رجل، این سندش هم ان علی ابن ابراهیم در کافی شریفه، یعنی محمد ابن یعقوب، ان علی ابن ابراهیم، ان محمد ابن عیسی، ان یونس، ان العلا، ان محمد ابن مسلم، ان احدهما علیهما السلام، همه کسانی که در سند هستن ثقه هستن، موثقن، فقط اشکالی که از این هست که محمد ابن عسل ابن ولید استثناء فرموده نقل محمد ابن عیسی عن یونس را و گفته که اونجایی که محمد ابن عیسی از یونس نقل کنن اونا را استثناء فرموده از رجال نوادر الحکمه. جوابش هم که اونجا داده شده که این دلالت نمی کنه بر این که ایشون در وثاقت محمد ابن عیسی یا یونس اشکال داشته، ولذا شاهدش هم اینه که صدوق که تبع استادش رو در این مطلب پر است بن لا یحضر الفقیه که هر از محمد ابن عیسی نقل حدیث کرده، از یونس هم نقل حدیث کرده، ولی هیچ جا محمد ابن عیسی عن یونس نقل نکرده، یعنی اینو اشکال داره، نقل این از او را اشکال داره، ولی وثاقت محمد ابن عیسی رو قبول داره، وثاقت یونس رو قبول داره، نقل محمد ابن عیسی از یونس در نظر ایشون محل اشکال بوده، ولی الله منشأ اشکال ایشون این بوده که اینا شرط میدونستن که در هنگام تحمل حدیث باید بالغ باشه، اگه تحمل حدیث در سن عدم بلوغ باشه ولو نقل در سن بلوغ باشه باز اشکال میکنه، موقع تحمل حدیث هم باید بالغ باشه. لعله اشکال ایشون این بوده که مثلا محمد ابن عیسی سنش جوری نبوده که وقتی از یونس میشنه بالغ باشه، پس بنابراین حرفایی که از یونس نقل میکنه در زمان عدم بلوغ بوده ولو بعدن که بالغ بوده نقل. خب این مبنا رو ما قبول نداریم، بس بزرگان قبول ندارن، در یادمون دادن که اینجوری نیست، بنابراین این استثناء مضر به حال ما نیست. علاوه بر این که روایت گفتیم در کافی شریف هم هستش، خب ان احدهما علیهما السلام، فر رجل یمس انفه فی الصلاة فیرا دما کیف یصنع، بینیشو مس میکنه که خیلی کار بدیه توی جمع، فیرا دما، این گفتم کار بدی برای این که حالا خودمونی هستیم، یه وقت ابوی رضوان الله علیه میفرمودن اون موقع ها حالا دیگه خیلی این حمام گذرخان به خدمت شما عرض شد که روزای جمعه یا پنجشنبه که تقریبا خاصون من طلاب بود دیگه، این حمام این اطراف خیلی کم بود، اینجا خیلی جمعیت پر. بعد مثلا این اونو کیسه میکشه، اون صابون میزنه، اون چی میکنه، اون کنه. یعنی مثلا برای کسی که طلبه نباشه وارد بشه یه سیمایی خیلی چیزی نداشت. خب حالا چیکار کنم؟ حالا دلاک هم کیگم بود. آقای حائری میفهمن تو درس میفهمن مواظبت این جهت هم بکنید، چون مردم روز طلبه خیلی حساسن، رو وقارش، رو وزانتش، رو انجهاتش. این وزانت و وقار هم اثر داره در تأثیرگذاری. طلبه هم کارش تأثیرگذاری دینیه دیگه. باید بنابراین یک کارایی که من جمله همین کار که مکانت انسان رو پایین میاره، باید حواسش جمع باشه. و بعضی وقت هم بعضی شیطان ها هستن، همون موقع یه عکسی میگیرن، یه چیزی میگیرن، همین هم همون موقع پخش میکنن. حالا میفرماید که فر رجل یمس انفه فی الصلات فیرا دما کیف یصنع، ایم سر نماز رها کنه بره آب بکشه. قال ان کان یابسا فلیرم به ولا بس. از اون این خون اگه خشک نبند بندازتش دور و ادامه بده نمازشو. خب حالا این روایت از چی استفاده میشه؟ خواستن از این روایت استفاده کنن که باطن ابناد حضرت فلزاد نفهمود، فهمود هم اون خونه اگه خشکه که خب دستت نجس نشده قرآن خوب برش کن، ولی اگر خشک نیست خب دستت متنجس شده، اون وقت لابد طبق قاعده میشه اگه کمتر از درهمه یا تا اندازه درهم لا بزه به این مازاد اشکال داره. به این روایت هم برای این مسئله استدلال فرموده صاحب وسائل، اون اعلام نام برده ذکر نکردن ولی صاحب وسائل اینو در این باب آورده و استدلال فرموده. نه نه هر این نجاست این هم میته شاید اشکال داشته باشه، ولی خون تا کمتر تا درهمش گفتن اشکال نداریم، مگر اینکه خونه حیض و نفاس اینا باشه، اونی مسئله دیگریه که معفوف شاد نباشه. بله روایت دوم. بله چون شما اشکال دارید میگید کامل نشد، بله حضرت فرمود اینو بینداز نماز تو بخون. خب بینی چی شد؟ حضرت نفرمودن خب این بینی الان خون توش هست یا نه، یه ذرهش به دست تو اومده، شاید بقیهش بر باشه. حضرت نفرمودن. خب این هم اشکالش چیه؟ پس تقریب استدلال این شد که حضرت بدو بلا استفسالن فرمودن اگه اینی که برایتی خشکه اینو بندادش تو نماز ادامه بده، معناش چیه؟ معناش اینه که چه در بینی در آن خون موجود باشه، چه نه نباشه و همین بوده فقط، چه اون بقیه ای که از تر باشه، چه اون بقیه خشک باشه، همه این صبح رو حضرت فرموده ادامه بده نماز تو. این آنما هم که این خون تو دستش اومده اشکال نداره، اونو رواش کن به انداز و نماز تو ادامه بده. پس این دلالت میکنه بر این که باطن اشکالی نداره.
نماز
ایراد نداره ببینید کی نجسه. خب الاشکال این روایت هم که بهش استدلال شده این از افس از اون قبلی، فلذا اون بزرگان اینو ذکر نکردن ولی صاحب وسائل ذکر فرموده در این باب. علتش اینه که اینجا ممکنه حضرت بخواد بفرمایید مانع صلات اونی که دم داخل انف مانع صلات نیست، اینو داره میفهمه. این حاضر اولا ثانیان اجازه بدید این ثانیانش هم بگم بعد. ثانیان نفع اصلا تو این روایت نیست که داخل انف بوده، داره چی؟ یمس انفهو، نداره ادخل یدهو، شاید اینجوری کرد و این همین اطراف بیرونی و خارجی بوده. حضرت بفرمایید خشک، خب معلومه خشک باشه کمه دیگه، اینجاها معمولا به اندازه درهم و اینا کمتر از درهم خواهد بود. حضرت بفرمایید که اشکالی نداره. اینم که حتما بخوام بگیم داخل بوده، نه این مطلقه. اگه بخواد دلالت بر عدم بر طهارت بکنه باید بگیم ظاهرا باشه اشکال نداره. ولی که این اصلا در مقام اینکه طاهره یا نجسه نیست، این جهت ازش نمیخواد استفاده بشه. چون که برای نماز که دارم داره میخونین از نماز چطوره؟ از اطلاع دو اشکال نداره. سرش همینه که این به حسب غالب چیه و ما یطمئن نبه اینه که کمتر از درهمه و خب اشکالی نداره. خب این هم ولی اگه تر باشه معمولا چون اونجا و در و دست هم مالیده این رو هم رفته بیشتر از درهم میشه. از اینجا ممکن از اطلاع اگه خوش گرفت نداره، اگه خوش نیست خب این مشکل درست میکنه. بله بله مجموعش باید. حالا این مسئله از خودش که آیا متفرقات مجتمعاً حساب میشه و باید مجموعش که بیشتر یا هر گله که هستش باید خودش این نباشه. روایت دیگری که شیخنا الاستاد الحائری قدس سره و شیخنا الاستاد التبریزی قدس سره در مبانی تنقیه العروه و صاحب معاد وسائل بهش استدلال فرمودن، روایت هفت این بابه و به اسناده ان محمد ابن علی ابن محبوب، یعنی شیخ طوسی به اسنادش ان محمد ابن علی ابن محبوب ان العباس ابن معروف ان القاسم ابن عروه ان ابن بکیر ان زراره. قاسم ابن عروه توثیق خاص نداره، فقط مرویون انه اون ثلاثه هست که شیخ فرموده لا یربونه ولا یرسلونه الا ان ثقه، از این جهت بنای بر وثاقتش گذاشته میشه. ان ابن بکیر ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال لیس المزمزة والاستنشاق فریضة ولا سنة انما عليك ان تغسل ما ظهر. فرمود مزمزه و استنشاق نه واجبه نه مستحبه، اونی که به گردن تو هست اینه که ظاهر رو بشوری. انما علیک ان تغسل ما ظهر. خب در این روایت ابتداعا دو احتماله، یک احتمال این است که مربوط به باب وضوع، یعنی برای انجام وضوع استنشاق و مزمزه نه واجب نه مستحب، اونی که لازمه در باب وضو که ظاهر رو بشوری. این جوف و باطن، جوف دهان را به مزمزه، باطن بینی را به استنشاق لازم نیست بشوری، اونی که بر تو لازمه بشوری ظاهر اونا رو باید بشوری. این میشه مال باب وضو و اعضایی که در وضو واجب شسته بشه و داره بیان میکنه، حدود او رو داره بیان میکنه. خب اگه این باشه ربطی به بحث ما نداره. بله حالا اینا انشاءالله میاد، حالا فعلا این روایت اینه، این روایت اینو داره میکنه. احتمال داره این داره میکنه. احتمال دوم این است که نه، انما علیک ان تغسل ما ظهر ربطی به فقط به باب وضو نداره، مطلق همه جا، همه جا اونی که بر تو لازمه اینه که ما ظهر بشه، ما بطن اصلا شر کار بش نداره. اینم احتمال دو. کدوم یکی از احتمالات ظاهره؟ مستدلین معظم استظهار امر ثانی رو کردن، گفتم قیدی که در عبارت نیست، نداره فی باب الوضو، نگفته فی برای انجام وضو، مطلق اونی که به عهده انسان ظاهر باطن شاره کار بش نداره. اینجا شاره به باطن کار نداره، در باب معنویات به باطن کار داره، اینجا کار به باطن کار، در باب نجاسات و انتحارات و اینا به ظاهر کار داره. بله خب حالا ببینید شما، بله عرض کردم که فعلا ما داریم استدلالا رو نقد میکنیم دیگه، حالا این جا بیفته تا بعد ببینیم که چی میشه. و یمکن الاستدلال در آیه تبریزی، و یمکن الاستدلال لعدم اعتبار الغسل و من النجاست الخارجیه ای زن، که این خصوصیت این روایت هم من النجاست الخارجیه ای زن، به مثل موثقت زرارن ابی جعفر علیه السلام، لیس المزمزت و الاستنشاق فریزه و لا سنه و انما علیک ان تغسل ما ظهر فانه لا موجب لتقیید ذلک بالغسل عند الوضوء او الغسل،
موجب تقیید نیست مطلقه.
پس بنابراین به این استدلال میکنیم و اینجا چون داره که انما علیک ان تغسل ما ظهر، یعنی اون ما بطن لازم نی بشوریم، چه به نجاست داخلیه برخورد کرده باشه چه به نجاست خارجیه، این از این جهت بهتر از روایت قبلی هم هست، اون دوتای قبلی، چون فقط مال نجاست چی بود؟ داخلیه بود. این اطلاق داره چه به نجاست داخلیه چه به نجاست خارجی، باطن بر عهده تو نیست. این فرمایش این استاد بزرگ و شیخون الاستاد حائری قدس سره بر. آیا این استدلال تمامه یا تمام نیست؟ این استدلال محل غیر واحدی از اشکالات و تأملاته. اشکال اول همونی است که در هنگام تقریب استدلال پایش ریخته شد و اون این است که این که شما استدلال می فرمایید که انما علیک می فرمایید این مطلق مقید نیست، این مطلق بودنش در اینجا خلاف ظاهر هست، یا لااقل احراز نمیشه اطلاق چون محفوف به ما یحتمل القرینه است. چون استنشاق و مزمزه مال باب وضوع، یعنی اون چی که تو ذهن ها میاد انصراف داره برای باب وضوع، درست استنشاق یا امر استنشاق یعنی آب به کشیدن آب به واسه بینی داخل بینی، و مزمزه هم یعنی اداره ما در دهان بگردونی آب تو دهان میگن مزمزه است. محقق همدانی فرموده از بعض روایات استفاده میشه که مزمزه و استنشاق شاید هر دوشو فرموده مستحب بس مطلقه، بخوای وضو بگیری بس بگیری بخوای نه هم عادی هم خوبه مطلوب اشاره مزمزه و استنشاق، این درسته، ولی تو ذهن مستشرعه از مستحبات وضوعه، وقتی وضو میگه مزمزه میگن استنشاق میگن، فعلا فی زمان نا فی ازمنت نا اینجوریه، احتمال میدیم که این سابقه هم همینجوری بوده، اصالت الصبات فی اللغه فی الجمل و الظهورات اینو اقتضا میکنه، لااقل احتمالشو میدیم که همجور که الان وقتی میگن استنشاق این انصراف داره به باب وضوع. خب حضرت میفرماد این استنشاق و این وضوع و مزمزه فریضه نیست، واجبم نیست، ولی چیه؟ مزمزه واجب نیست ولی اونی که برطور است که ظاهر رو بشونه. خب ماله باب وضوع رو داره میگه، کیفیت وضوع ساختن رو میگه، میگه اینا واجب نیست، مستحبم نیست، نه واجبه نه مستحبه، هیچ کدومش نیست، بلکه اون نه این داره نظم میکنه دیگه، حالا میگیم اونم انشاءالله بعد روشن خواهد شد، فی نفسهی دارم حساب میکنیم. بنابراین محتمل است که این چنین باشه، اگر نگیم ظاهرش مال باب وضوع و اینا هست محتمل است که این چنین باشه، پس همچه ظهوری نداره، فلذا محقق خویی که لعله بین استدلال نفرموده و نامی از این نبرده، با اینکه در همین باب ذکر شده حساب وسائل برده، اما ایشون استدلال نفرموده به این روایت، فلذا ایشون هم تفصیل داده، یعنی از خارجی رو قبول نکرده، چون اگه این روایت باشه همطور که استاد فرمود هم داخلی هم خارجی رو شامل میشه، محقق خویی اینو قبول نکردن به خاطر اینکه این روایت رو لعله. اشکال دوم که حالا این مطلبی که ایشون هم فرمودن درش بحث میشه اینه که این روایت معارض داره، روایات فراوان داریم که استنشاق و مزمزه در باب وضو مستحبه، بلکه روایات فراوان داریم که جزء وضوه، اون تو جزء مستحب تصریح شده تو غیر واحدی از روایات که جزء وضوه. یا لااقل سنتی است در مقدمات وضو، یا روایاتی داریم که مطلقا مستحبه، همون که گفتیم صاحب مصباح الفقیه مرحوم حاجی آقا فرمود مطلقا مستحبه و سنته. این چطور داره میگه نیست؟ این معارضه میکنه با اون روایات. حالا این من آدرستون رخ گذشت، میخواستم اینا رو بخونم که دیگه بحث در این روایت تمام بشه. آدرس جا بدم مراجعه میفرمود تا بعد. مرحوم صاحب حاجی آقا رضا در مصباح الفقیه جلد سوم صفحه 138 این بحث رو شروع میکنن، دو سه صفحه روایات رو نقل میکنن. انشاءالله برای جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.